أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم موضوع بحث ادله تأثیرگذاری مصلحت در حکم اولی است، یعنی مقام اول و جهت اول از مقامات و جهات سگانه. خب مقدمتا درباره دیدگاه‌هایی که در این باره وجود داره و پیش‌فرض‌های تأثیرگذاری مصلحت در حکم اولی مطالبی رو ذکر کردیم. گفتیم به هر حال برای اینکه ما بتوانیم قائل به تأثیرگذاری مصلحت در حکم اولی بشیم، اولا باید تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه رو بپذیریم، ثانیا امکان فهم یا امکان درک این مصالح ثابت بشه، و ثالثا راه‌های معتبر و قابل قبولی برای کشف این مصالح وجود داشته باشه. اونگاه اگر در موردی، در یک موردی ما از یکی از این طرق و راه‌های معتبر توانستیم به اون مصلحت‌های واقعی دسترسی پیدا بکنیم و برای ما معلوم شد، اونگاه میتونیم به استناد وجود این مصلحت در موارد مشابه فتوا بدیم و حکم اون را استنباط بکنیم. خب بحث ما در اون به اصطلاح مرحله دوم و پیشفرض دوم بود، چون اولی رو که خب گفتیم جاش اینجا نیست و بحثاش شده و ازش عبور کردیم. عمده اینه که آیا اصلا امکان درک مصلحت‌های واقعی که احکام اولیه بر اساس اون مصلحت‌های واقعی موجود در متعلقات احکام یا در جعل اونها وجود داره انشاء شده، آیا اصلا امکان درکش برای ما هست یا نه؟ ببینید، خب ادله‌ای بر عدم امکان درک این مساله اقامه شده. این ادله از ناحیه دو دسته از عالمان بزرگوار ذکر شده. یه دسته که معروف به اخباریینند، مثل محمد امین استرابادی، سید نعمت الله جزائری، صاحب حدائق، و البته برخی از اصولیین که در این داستان با اونها هم صدا شدند، ولی غالبش همون اخباریینند. دسته دوم کسانی هستند که مشی اصولی دارند اما دلیل اقامه کردند بر این که امکان درک مصلحت‌های موجود در احکام و متعلقات اونها برای ما فراهم نیست. دو نمونه از این گفته ها رو دیروز من اینجا برای شما خوندم و با اون آشنا شدید. حالا صرف نظر از این که این ادله از ناحیه دسته اول اقامه شده یا دسته دوم به اون استدلال کردند، مجموعاً سه دسته و سه نوع دلیل بر این مدعا اقامه شده. ما خیلی سریع و فهرستوار این ادله رو ذکر میکنیم و اونها رو مورد بررسی قرار میدیم. این مسئله خب معلومه که باید تکلیفش روشن بشه اگر کسی قائل به عدم امکان درک این مساله باشد. دیگه نوبت به مرحله بعد نمیرسه و به طور کلی باب تأثیرگذاری مصلحت در حکم اولی از این منظر بسته میشه. البته یه منظر دیگری هم وجود داره که حالا ولو ما بگیم راهی برای دستیابی به مصلحت‌های واقعی ملاک و معیار احکام شرعی نداشته باشیم، آیا هیچ راه دیگری وجود نداره که ما برای مصلحت نقش تعیین کننده و مؤثری در حکم شرعی قائل بشیم؟ این باز یک فرصت و امکان دیگری است که ما در ادامه انشاءالله بحث میکنیم، و اون این که مصلحت به نوعی در موضوع احکام اولیه و تغییراتی که در موضوع پدید می آید نقش ایفا کنه، یعنی تأثیرگذاری مصلحت در حکم اولی فقط محصور به این راهی که الان در حال بحث از اون هستیم نیست. اونم یک مسئله تأثیرگذاری در موضوع و از باب اینکه مصلحت به نوعی بتواند موضوع رو تغییر بده، اون هم نه از زاویه موضوع حکم حکومتی که به وسیله حاکم انشاء میشه، نه، موضوع یک حکم شرعی که فقیه و مجتهد میخواد اون رو استنباط کنه. قهرن شاید روشنترین و آشکارترین نظر و به اصطلاح فرض از این منظر همون نظریه ایست که از امام نقل کردیم، مبنی بر دخالت زمان و مکان در اجتهاد، که حالا اون بحث بعدی ماست. میخوام عرض کنم گمان نکنید که حالا اگر کسی در این محدود قائل شد به عدم امکان درک مساله، پس به طور کلی دیگه باب تأثیرگذاری مصلحت در حکم اولی مسدود میشه. نه، راه دیگری و طریق دیگری وجود داره که حالا در ادامه خواهیم گفت. به هر حال به سه دلیل عمده در این مقام تمسک شده. یکی به آیه ای از قرآن، دوم به برخی روایات، و سوم به عقل، که عرض کردیم این تقریرات مختلفی ازش شده، یعنی از منظر محظور عقلی اینطور نیست که همه دیدگاه ها یکسان باشه، حالا اون هم تقریرهای مختلفی ازش شده که عرض خواهیم کرد. اما آیه عرض به حضور شما 15 سوره اسراء که دیروزم اشاره کردیم، می‌فرماد و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. فاضل تونی در تقریب استدلال به این آیه می‌فرماید بر اساس ظاهر این آیه عقاب و عذاب بعد از ارسال رسول و فرستادن پیامبر است، لذا تا زمانی که رسولی نیامده و حکمی را بیان نکرده عذاب و عقابی نیست و این حاکی است این است که وجوب و تحریمی هم در کار نخواهد بود. وجوب و تحریم تنها بعد از آمدن پیامبر ثابت میشه. خب اگر وجوب و تحریم بعد از آمدن پیامبر ثابت می شود، این معناش اینه که پس چی؟ معناش این است که باید عرض به حضور شما وقتی وجوب و تحریم از غیر ناحیه رسول و پیامبر انکار بشه، این معناش اینه که اساساً راهی برای فهم مناطات احکام و مصالحی که به عنوان منات حکم شرعی قرار گرفتند وجود نداره. این در وافیه جلد 1 صفحه 172. البته برخی از اصولیین عامه، بعضی از علمای عامه هم این بیان رو ذکر کردند و بعضی از مفسرین هم از جمله فخر رازی به این دلیل اشاره کرده. تفسیر کبیر جلد 20 صفحه 172. خب پاسخ به این دلیل، حالا فاضل تونی البته اصولی است، جزء عالمان اصولی قلمداد میشه، اما در این ماجرا با خب به اصطلاح بسیاری از اخباریین هم داستان شده و همون سخن را بیان کرده. پاسخهایی به این استدلال داده شده، از جمله پاسخی که مرحوم علامه به این استدلال دادن. مرحوم علامه می‌فرماید المیزان جلد 13 صفحه 60 می‌فرماید به طور کلی این آیه در مقام بیان عذاب دنیوی است نه عقاب اخروی، لذا مخصوصا آیه و ما بله اون صدر آیه و ما کنا معذبین که دلالت بر استمرار نفی در زمان گذشته داره، این خودش مؤید این مطلبه. اگر آیه مربوط به عقاب و عذاب اخروی بود باید مثلا میگفت میفرمود لا نعذب یا لن نعذب، اما این که میفرماد ما کننا معذبین، این ظهور در این داره که مربوط به عذابهای خداوند در این دنیا نسبت به اقوام و امم پیشین بوده که خدا میخواد بفرماد ما هیچ کدوم اونا رو گرفتار عذاب نکردیم مگر این که رسولی رو قبلش فرستادیم انذار و تبشیر کرده، اونگاه عذاب بر اونها فرود آمد. این یک پاسخ. پاسخ دیگری که از این آیه داده شده این است که خب این آیه درسته به نحو عام نفی می کند هر نوع عذابی را قبل از ارسال رسول، اما این قابل تخصیصه، یعنی می تونیم بگیم که انه آیه داره میگه ما هیچ قومی را عذاب نمی کنیم ولو عذاب اخروی، حالا فرض می کنیم اختصاص به عذاب دنیوی هم نداشته باشه و شامل عذاب اخروی هم بشه، اما این تخصیص خورده، یعنی که انه معنا و مدلول آیه این است که ما عرض به حضور شما هیچ قومی را تا پیش از فرو فرستادن رسول عذاب نمی کنیم مگر آنکه پیش از فرستادن رسول مثلا عقل چیزی را بیان کرده باشد، یعنی که انه این آیه تخصیص می‌خورد به مواردی که حکمی و وجوبی و تحریمی به وسیله دلیل عقل و از راه عقل کشف شده باشه. این را هم مرحوم علامه فرموده جلد 13 صفحه 61. به علاوه ثالثاً جواب سومی که میتوانیم ذکر بکنیم و این رو عرض به حضور شما شاید بعد از اون دو پاسخ از یه منظر دیگری بتوانیم بپذیریم این است که خب آیه میفرماید ما پیش از فرستادن رسول کسی را و اقوام را عذاب نمی کنیم، اما بعد از آنی که رسول فرستاده شد هر آنچه اون رسول گفته باشد و بگوید اونگاه اون برای ما معتبره. حالا ما با ادله و شواهد متعدد به دست می آوریم و به دست آورده ایم که خود رسول عقل را حجت قرار داده، اونگاه این آیه که انه دیگه دلالت بر این که وجوب و تحریم فقط از راه عقل از راه نقل و گفته رسول ثابت می شود این دیگه بر اون دلالت نداره، بلکه با توجه به اون چه رسول بیان کرده عقل هم می تواند مبین وجوب و تحریم باشه. پس از این جهت هم حالا ممکنه کسی به اصطلاح نفی بکنه اون ادعایی را که فاضل تونی در استدلال به این آیه بیان کرده. حالا این آیه هر حال این که بخوایم دلالتش را بر وجوب و بر انکار اعتبار عقل و این که ما هیچ راهی برای فهم مصالح احکام اولی نداریم واقعش مشکله بخوایم دلالت اون رو بپذیریم، چون عمده مسئله اینه که این اساساً همطور که مرحوم علامه فرموده این مربوط به عذابهای دنیوی است و لحن آیه هم چنین استفاده ای ازش میشه. دلیل دوم روایاتی است که در این باره ذکر بله
آیه بعد این آیه اول فرمودید استاد بعد عذاب دنیاوی نمیکنه، بلکه دقیقا در سیره خداوند میکنه، روش خداوند میکنه. ولی ما تو خود قرآن هم داریم کلمه ماضی اومده معنای اذا وقعت الواقع اینجوری رو معنی بکنید، یا مثلا در قامت الصلاه فعل ماضی هم داره دلالت بر مضارع میکنه. ولی اینجا ما استادم میفرمایند که اینجا داره بر سیره و منش خداوند هستش، نه اینکه دلالت بر عذاب دنیاوی چون فعل ماضی هست. ولی از فعل ماضی ما نمیتونیم اینجا استمداد بگیریم.
نه ببینید این درسته، ولی و ما کنا معذبین، بحث این که میخوان همون سیره و روش خداوند که میفرمایید، سیره و روش خداوند یعنی اون چی که خداوند بر اون استقرار دارد. حالا این قدر متیقن این است که عذابهای دنیوی رو شامل میشه. ما کنا معذبین، شما فوقش میخواید بگید این شامل عذاب اخروی هم میشه، یعنی به طور کلی سیره یا روش خداوند در عذاب این نیست که بدون بیان، بدون ارسال رسول و فرو فرستادن انبیا اقدام به عذاب بکنه. خب این هم شامل عذاب دنیوی میشه هم اخروی. نهایت فرمایش شما اینه. خیلی خوب، این حالا احتمالی است که عرض به حضور شما برخی گفتند، و اگر این معنا یعنی فقط مسئله لفظ کنا معذبین هم نباشه، ممکنه کسی بگه خب آقا اگر در عذاب دنیوی این چنین باشد، در عذاب اخروی با توجه به این که از حیث نوع و حجم و عرض به حضور شما اینها خب به طریق اولا عرض به حضور شما این حرف رو میشه زد، یعنی از راه اولویت میشه این رو در مورد عذاب اخروی هم ثابت کرد. این درسته. اگر این مسئله رو ما حالا میفرمایید که بر فرض، من دیگه حالا خیلی نخواستم وارد بحثای ریز اینا بشم، چون اینا رو همطور که خاطرتون هست مرحوم شیخ در بحث رسائل، اوائل بحث رسائل اونجا مطرح کرده، اون رسائل صفحه 12-13 بود به نظرم تو این کتابای جدیدم که حالا صفحش الان خاطرم نیست، مرحوم شیخ اونجا اینا رو مطرح کرده و مفصل دربارش بحث کرده. اما اجمالش اینه که به اصطلاح حالا اگر شما این رو هم به اصطلاح نپذیرید، بالاخره مسئله تخصیص و امکان تخصیص رو هم میتونیم طرح بکنیم. این رو هم اگر نپذیرید عرض به حضور شما، حالا ممکنه بگید که خب این کلمه رسول هم اینجا یه معنای عام می‌داره، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولن. خب این رسول با توجه به اون فرمایش پیامبر که عقل هم یه رسول باطنیه، خب اینم رسوله، رضا به اطلاق کلمه رسول استناد بکنیم بگیم این هم شامل انبیا میشه و هم شامل عقل. عرض به حضور شما اینجا میگم بحث‌های مفصلی هست، ولی اجمالا از مجموع مطالبی که گفته شد واقعش اینه که نمیتونیم نفی امکان، یعنی نفی بکنیم اعتبار و حجیت عقل را، و بگیم به طور کلی ما هیچ راهی برای درک مصالح واقعیه موجود در متعلقات و احکام اونها نداریم. دلیل دوم، بله،
اینجا در تایید فرمایش فاضل تونی بلکه از فقها فرمودن که ما آیه رو ظاهرش رو میگیریم، یعنی ظاهر آیه رو حفظ میکنیم، رسول رو هم بنای رسول ظاهری معنا میکنیم،
بله،
بعد رسول باطنی و عقل رو هم میگیم که اون چی که موجب استحقاق عقاب میشه همون بعد از آمدن رسول ظاهری و رسول باطنی که عرشه، اگر با شر انزا بشه اونم موجب استحقاق عقاب میشه، اگر موجب تأیید نشه یا اصلا شرعی نباشه، مثلا اون زمان قبل از بعثتش در نظر بگیریم، فقط موجب استحقاق مذمت دنیوی میشه. اگه ما این بیان رو در نظر بگیریم، آیه همون کلام فاضلتونی رو تأیید میکنه که عدل کاشفی از مسائل نمیتونه کاشف از مسائل و مفاصل در احکام باشه، حالا در واجبات در محرم.
نه ببینید، خب ما اینجا بالاخره باید ببینیم معنای واجب و حرام چیه. واجب اونی نیست که حتما به صورت یقینی بداند که بر مخالفتش عقاب وجود داره. به هر حال واجب در واقع یعنی اون چه که ترک اون هم احتمال عقاب درش باشه، یعنی مکلف بر ترک اون هم احتمال عقاب بده. خب حالا اگر فرض کنید، اگر یه جایی ما بالاخره یقین داریم که این مخالفتش به هیچ وجه مستلزم عقاب نیست، خب این که دیگه ما نمیتونیم بگیم این مثلا واجب شرعیه. دقت فرمودید؟ بالاخره حالا شاید منظور شما این باشه، این که میفرمایید در دفاع از فاضل تونی و دلالت آیه بر این مدعا بیان بگیم خب آیه نهایتاً اونی که رو نفی میکنه نفی عذابه، اما نفی عرض به حضور شما استحقاق که نمیکنه. استحقاق با مخالفت با وجوب عقلی یا تحریم عقلی هم پیش میاد، منتها خداوند از باب این که بر بندگانش لطف داره کسی را جز بعد از فرستادن رسول مؤاخذه و نمی کنه و او معاقب نیست، لذا به اصطلاح ما نمیتونیم دلالت این آیه رو بر این که بر نفی اعتبار عقل دلالت میکنه یا این که عقل راهی برای درک اون مصالح نداره این رو بپذیریم. به هر حال به نظر نمیرسه که این آیه از هر زاویه که نگاه بکنیم واقعا دلالت بر این بکنه که عقل هیچ ارزش و اعتباری نداره، تنها اون چیزی که رسول بیان بکند اونه که موجب عقاب و مستلزم عقاب و عذابه. حالا اصلا ما بگیم این شامل عذاب اخروی و عقاب اخروی هم میشه. دلیل دوم روایاتی است که مورد استناد قرار گرفته در این مقام. این روایات به توائفی تقسیم میشه، بعضی از این روایات به طور کلی راهی برای عقل به منظور دستیابی به حکم شرعی یا مناطات حکم شرعی باقی نمیگذارد. به طور کلی عقل را از ارزش و اعتبار ساقط میکنه. خود اینا چند طائفن، چند دستن، اما برخی از روایات به طور خاص در باب احکام شرعی مطلبی رو بیان کرده که اساساً نمیتوان به این نتیجه رسید که ما میتونیم احکام شرعی رو یا مناطاتش رو کشف کنیم. اصلا کاملا برخلاف ضابطه و قاعده چیزی رو بیان کرده، مثل روایت عبان که حالا انشاءالله سریع این رو خواهیم خون. اما روایاتی که به طور کلی راه غیر نقل رو میبنده و اینکه ما به طور کلی نمیتوانیم از طریق عقل به احکام دست پیدا کنیم یا مناطاتش رو به دست بیاوریم، یک سری روایات از جمله این طائفه ای از روایات که در مذمت قیاس وارد شده، که خب حالا این یک طائفه از روایات، ما دیگه اینها رو نمیخوایم یکی یکی این روایات را بخوانیم. روایاتی که بله این حتی جزائری ادعا میکنه که به طور کلی شارع ادراکات عقلی رو حتی در قیاس اولویت که علتش نص و تصریح شارعه معتبر نمیداند. اون به اصطلاح دیگه پا رو از حد فراتر گذاشته و به طور کلی این راه رو مسدود کرده. در این روایات در وسائل جلد 18 ابواب صفات قاضی باب 6 که حالا چند صفحه به اصطلاح این روایات اونجا هست. یک طایفه از روایات مربوط است به اینکه عقل به هیچ وجه راهی برای فهم شریعت و دین نداره. باز این روایات در بله وسائل ابواب قصاص، قصاص طرف باب 1 ذکر شده. برخی از این روایات رو خود صاحب حدائق اونجا در حدائق ذکر کرده، جلد 1 صفحه 60، و سید نعمت الله جزائری هم در غایت المرام که شرح تهذیب الاحکام اون رو اوورده، صفحه 46. مرحوم شیخ هم در رسائل به این روایات اشاره کرده. حالا این روایات در جلد 1 این چاپ جدید و طبع جدید صفحه 62. اینا روایاتی است که به طور کلی تأکید بر عدم امکان درک احکام دینی و دین و ملاکات و مناطات احکام از طریق عقل و غیر راهی که خود خداوند تبارک و تعالی برای ما نقل بکنه میبنده راه رو و راهی رو برای استفاده این احکام باقی نمیگذاره. اینا اون عرض به حضور شما روایاتی است که به صورت کلی در این مقام ذکر شده. اما برخی روایات هم به طور خاص این راه رو مسدود کردند، مثل روایات مربوط به دیه قطع انگشت زن و اینکه دیه جنایات وارد بر زن نصف میشه از زمانی که از ثلث دیه کامل رد میشه. روایت، حالا من خیلی خلاصه به این روایت اشاره بکنم، همون روایت عبانه که از امام صادق علیه السلام وارد شده که میفرماید برای قطع یک انگشت زن 10 شتر، دو انگشت 20 شتر، 3 انگشت 30 شتر، 4 انگشت 30 شتر دیه قرار داده. وسائل جلد 19 ابواب دیات، ابواب و دیات الاعضا باب 44 صفحه 268. خب این روایت قهرن از این باب مورد استناد قرار گرفته که خب چطور میشه اگر عقل میخواست راه برای راه براش باز باشه که به احکام و مناطات احکام دست پیدا کنه، خب اینجا که خیلی راحت میبینه تا یه جایی به تناسب مجازات بالا میره، جرم و جنایت، مجازات و جرم با هم تناسب دارن، اما به یه جایی که میرسه اصلا قصه به عکس میشه. این رو با چه منطقی و با چه عقلی میتوانیم توجیه بکنیم؟ این خودش یک عرض به حضور شما اشکال بسیار مهمی است و ما چطور میتوانیم این مسئله رو توجیه بکنیم؟ اگر بخوایم با عقل به امثال این امور وارد بشیم، اصلا به خطا میریم، به اشتباه میریم. خب ما از یه طرف میبینیم اینجا یک انگشت، دو انگشت، سه انگشت، اون وقت وقتی 4 انگشت که میشه جرم سنگین تر میشه، خسارتی که به زن وارد میشه بیشتر میشه، اما اون جریمش کمتر میشه. اینجا به طبیعی مثلا به هیچ وجه نمیتونه انسان این رو برای خودش هضم بکنه که قاعدتا عقل اینجا میگه باید بیش از 4، بله در 4 انگشتم باید خب دیهش بیشتر باشه، اما شرع این کارو نکرده. خب وقت ما یه همچین نمونه، همین یه نمونه کافیه که بگیم خب ما واقعا نمیتونیم، چون ما نمیدونیم شارع بر چه اساسی احکام شرعی رو جعل میکنه. همه ملاحظات شارع در دسترس ما نیست. عرض به حضور شما ممکنه یه مصلحتی، عرض به حضور شما، در یه جایی مؤثر باشه، اما همین مصلحت در جای دیگری مؤثر نباشه، این خصوصیت داشته باشه. این حالا مثلا در مورد حالا همین خمر، فرض کنید که الان میگیم آقا، فرض میکنیم شارع اصلا فرموده الخمر و حرام لانه مسکر، بسیار خوب، اما آیا واقعا این مسئله اسکار برای خمر علت که حکم دائر مدار اونه؟ برفرض اسکار هم علت حکم باشه، آیا مطلق الاسکار علت برای حرمت شرب خمره، یا اسکار الخمر چه بسا خصوصیت داشته باشه؟ و ثالثاً اینجا اسکار الخمر ممکنه یکی از علتهای حرمت خمر باشه، ممکنه در کنار این عوامل دیگری هم در تحریم دخالت داشته باشه. بله، ما اگر فرض بفرمایید که مثلا به دست بیاریم که اسکار علت منحصره تحریم خمره، اون وقتی که میتوانیم سرایت بدیم این حکم را به واسطه وجود این علت در مواقع دیگر. لذا مشکلی که ما با توجه به روایات عامه و خاصه‌ای که در این مقام داریم، بگیم که ما میتونیم به مصالح احکام دست پیدا کنیم و به استنباط بپردازیم، خب اصلا این مساله برای ما قابل درک نیست. حالا این روایات، عرض کردم یه بخشیش به طور کلی در مذمت عقل و تکیه به عقل و اینکه دین خدا را نمیتوان با عقول پیش برد و به دین خدا با این عقول نمیتوان دست پیدا کرد، و اینکه ما میبینیم قیاس به همین دلیل مورد نهی قرار گرفته که در اون قیاس کنندگان به عقلشون تکیه میکنن. این در کنار روایات خاصی که در مورد بعضی از احکام وارد شده و در اونها بالالتزام معلوم میشود که ما نمیتوانیم دسترسی به مصالح احکام و علل احکام داشته باشیم. این دلیل دوم. اما پاسخی که میتوانیم بدیم، حالا یه پاسخ باید از اون دو سه طائفه‌ای که مربوط به عقل در این مقام ذکر شده بدیم، یه پاسخ هم بدیم به این روایات خاصه، از جمله روایت ابان. خب حالا اون بخش اول رو دیگه من خیلی معطل نمیشم، پاسخ‌ها داده شده. واقعش اینه که این ادله هیچ کدام دلالت بر، یعنی این روایات هیچ کدام دلالت بر نفی اعتبار عقل به معنای وسیع کلمه و به نحو مطلق نمی کنه. این عرض بودر شما درسته، این عقل در باب قیاس، در باب امور دینی و در برخی موارد مذمت شده، اما این در مقابلش ما روایات بسیاری داریم که از عقل تمجید شده، بر اهمیت عقل، بر تکیه به عقل، بر تدبر و تفکر، چه در قرآن، چه در نظام خلقت، چه در امور مختلف. لذا باید این روایات رو در مقابل اون روایات با هم دید. این روایات در واقع نهی از تکیه به عقول ناقصه میکنه، یعنی عقولی که در واقع ما هم قبول داریم اونها اعتباری ندارن، عقولی که مبتنی بر مقدمات نادرست، نتایج ناتمام و ناحق میگیرن، عقولی که در واقع عقل محسوب نمیشوند، بلکه اینها اساسش اوهام، امور حسی و خیالات و توهمات بشره و میخواد با این ابزار ناقص همه حقایق رو کشف بکنه. لذا گفته شده اونجا که واقعش اینه که این روایات به هیچ وجه نمیتواند اعتبار و ارزش عقل را چه در امور مهمه چه در غیر امور مهمه نفی بکنه. لذا با این روایات عامه نمیتوان عقل را بوسید و کنار گذاشت و بگیم ما پس نمیتونیم به احکام و مناطاتش دست پیدا کنیم. میایم سراغ اون روایت خاص، روایت ابان، که خب اجمالا روایتشو براتون خوندم. خب حالا اونو چیکار بکنیم ما؟ بالاخره این یک مورد بسیار روشن و آشکاری است که در اون به وضوح ناتوانی و ضعف عقل بشر با اون ابزارهای محاسباتی خودش آشکار میشه. این به وضوح این ناتوانی عیان میشه. ما اگه عقل ما باشه میگه باید همینطوری که میزان جرم و جنایت سنگین تر میشه جریمش و دیهش بالاتر بره، اما به یه جایی که میرسه میبینیم این متوقف میشه. خب اینو چه کار میخوایم بکنیم؟ حالا این دیگه انشاءالله پاسخ به این روایت و البته اون دلیل عقلی که حالا آقایون گفتند و بررسی اون دلیل هم میمونه برای جلسه آینده. واقعش اینه که این مسئله مسئله بسیار مهمی است، یعنی امکان فهم یا عدم امکان درک مصالح موجود در متعلقات احکام، این نقش مؤثر و تعیین کننده ای داره. هرچند اگر این هم بابش بسته بشه که عرض کردیم بسیاری از بزرگان این رو هم بابش رو بستن، اما باز ما گمان میکنیم راه دیگری برای تأثیرگذاری مصلحت قابل جستجو هست. الحمدلله رب العالمین. خب مطلبی سوالی خدمت آیون اگر هستم اگر داشته باشن. گفتم آدرس شو. آدرس شو دادم الان، البته دیگه لای نوشته همه باید بله من الان دیگه تو نوشته هم باید این ورقه رو باز بگردم جاشو پیدا کنم. سلامت باشید. متشکر. دیگه خیلی خوب، انشاءالله شنبه خدمت آقایون هستیم. الحمدلله رب العالمین.